بیت المال.
بعد از چند روز مخالفت ها شروع شد. همون کسی که استاندار کوفه بود ولید بن عقبه بلند شد آمد پیش امیرالمومنین گفتش که یا علی، بیعت ما با تو شرط دارد. شرط ما این است که پولایی که ما به دست آوردیم به اینا دست نزنید. بعد از ولید بن عقبه طلحه و زبیر آمدن. طلحه و زبیر جز سابقین اسلامن، جز یاران نزدیک پیغمبرن. اونا هم یه حرفای گله آمیز زدن، از جمله اینو گفتن: تو ما رو با دیگران در تقسیم بیت المال یکسان کردی، چرا امتیاز قائل نیستی؟ با شمشیر ما اینها به دست آمد. امیرالمومنین ایستاد، سه تا جنگ رو تحمل کرد: جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان. ببینید چقدر این کار به نظر امیرالمومنین مهم بود.
اسم فساد زیاد آورده می شود، حرف زدن راجع به فساد فایده ای ندارد. با دوز گفتن دوز از دوزی دست بر نمی‌آید. باید رفت وارد شد. روزنامه که نیستید شما که راجع به فساد حرف میزنید. خب بله، روزنامه راجع به فساد ممکنه حرف بزنه. من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم. حرف دیگه چیه؟ وارد بشیم، بلدیم، اقدام کنیم، جلو فساد به معنای واقعی کلمه بگیریم.
دستگاه‌های مسئول، اهم از قوه قضاییه یا قوه مجریه یا قوه مقننه، خودشون رو موظف بدانن که این شعار را تحقق ببخشن، نگذارن در حد یک شعار تو خالی، یک لفاظی باقی بمانه. مبارزه با فساد یکی از پایه‌های اصلی حکومت اسلامی و نظام اسلامی است. این روش امیرالمومنین است. اون که من فهمیدم هیچ چیزی مردم را به قدر این خوشحال نمی کند که نظام جمهوری اسلامی در راه احقاق حق عامه مردم با زورگوها و مفسدها و زیادخواها و مفتخارها مقابله کنه.
صحبتون بخیر باشه انشالله. به مناسبت روزهای پیش رو که پنجشنبه روز صنعت و معدن هست، در هفته صنعت و معدن هم هستیم، میخوایم گفتگوی ویژه با مسئولینمون رو تقدیم کنیم با همین عنوان و با همین مایه. ویژه آستانه روز صنعت و معدن هم صحبت بشیم با یک میهمان صاحب تجربه متخصص در حوزه صنعت و مدیریت صنعتی، جناب آقای مهندس محمد علی عزیز محمدی، مدیریت محترم نوسازی صنایع و توسعه منطقه سازمان گسترش و نوسازی ایران. آقای مهندس سلام، صحبتون بخیر.
سلام علیکم. بنده هم از ادب و احترام دارم خدمت شما موجی محترم و شنوندگان عزیز، و با نیت به این که امروز هفتم تیر مصادف است با سال روز شهادت مظلومانه آیت الله دکتر بهشتی و 70 تن از یاران معمار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که متاسفانه با در اثر انفجار بمب دست منافقین کردل در سال 1360 در جرفی شهادت نائل آمدن، و امروز روز قوه قضاییه نامگذاری شده. به نوبه خودم به همه عزیزانی که در حوزه قوه قضاییه در واقع تلاش میکنن این روز رو تبریک میگم، و همینطور امروز مصادف هستش با بمباران شیمیایی شهر مردش در سال 1366. و اما موضوع گفتگوی صحبتمون که باید بگیم که دهم تیر ماه، دو روز دیگه، در واقع روز ملی صنعت و معدن نامگذاری شده، به همه عزیزان صنعتگر، کارآفرین و علل خصوص کارگران عزیز که در عرصه تولید در واقع تلاش میکنن برای کسب روزی حلال و در واقع خدمت رسانی به مملکت عزیزمون، این روز بزرگ رو تبریک میگم. در خدمت شما هستیم که سوالاتی رو که داشته باشید.
خواهش میکنم. سلامت باشید. ممنونم. حضرت عالی، تجربیات بسیار گران قیمتی تو حوزه صنعت و مدیریت صنعتی دارید. ما نکات مختلفی رو می‌خواستیم از حضرت عالی سوال کنیم، ولی جویا بشیم و بپرسیم که وضعیت به چه منوال هست. می‌خوایم میخواستیم راجع به صنایع و نوسازی و توسعه صنعتی صحبت کنیم. قبل از اون به نظر میرسه که میشود راجع به یک سری مشکلات جویا شد. وقتی راجع به نوسازی صحبت میکنیم طبعا یک گوشه نگاه میره به سمت فناوری، میره به سمت مسائل تکنولوژیکی، یک گوشه میره سمت مسائل نیروی انسانی، نگرش مدیریتیمون، بحث‌های ماشین‌آلات، سیاست و مقررات. هر کدوم رو که نگاه میکنیم تو حوزه نوسازی صنایع میبینیم که احتیاج شاید نگیم به بازنگری، ولی احتیاج به یک مداقه بیشتر داره. این که ما تو خیلی از موارد بستر قانونی داریم، مسائل و مر قانون صریح و روشن داریم، اما به هر حال بنا به دلایل مختلف یا سیاست و سلیقه مجری و حوزه اجرا هستش، یا اینکه نه یک سری عدم توانایی ها در محقق ساختن مسائل قانونی هستش. ما تو حوزه نوسازی چالش هایی که حالا تو حوزه مختلف عرض کردم به کدوم از این مسائل بیشتر برمیگرده؟
بله، همون گونه که جناب عالی در واقع به نحوی به بحث نوسازی رو پرداختید و واسه کردید که به اصطلاح قابل کافی بفرمایید، حقیقت مطلبی هستش که تولید باید اقتصادی باشه. تولید اقتصادی هم علل خصوص در حوزه صنعت مقوله نوسازی. نوسازی شامل دو بخش هستش، یعنی دو تا رکن اساسی داره. یه رکنش نرم افزاری است که همون در واقع تکنولوژی و فناوری و تحقیق و توسعه و ارتقای کیفیت و علل خصوص یک آیتم بسیار مهمی که ما صحبتشو میکنیم اما عملا در دستیابی به اون نقطه به اصطلاح هدف گذاری که شده خیلی فاصله داریم، بحث مقوله بهره‌وری هستش که در واقع جزئی از همون بخش نرم افزاری نوسازی هستش. بخش دومش سخت افزاری هستش، خب ماشین‌آلاتی هستش کار میکنه، مستهلک میشه، باید جایگزین بشه. پس بنابراین مقوله نوسازی شامل دو بخش است، دو تا رکن داره، رکن نرم افزاری و سخت افزاریش، که ما به حمدالله در حوزه نرم افزاری با اینکه در تولید علم به حمدالله جزء ده کشور اول منطقه هستیم، اما در زمینه تجاری سازی و بهره برداری از اینها خیلی از اون اهداف و فاصله داریم. مستحضری که شرکت های دانش بنیان 5000 شرکت دانش بنیانی که ایجاد شده در این راستا تلاش میکنن. و اما نکته دیگه، چون خب وقت کوتاه هستش، من کلامی که داشته باشم، حقیقت مطلب، خب ما عنایت دارید در حال حاضر 74000 واحد صنعتی پروانه بهره‌برداری دارن، حالا شاید 25000 واحد دیگه هم رسما پروانه نگرفتن، قریب به 100000 اگر ما واحد صنعتی کوچیک و بزرگ رو در نظر بگیریم، خب درصد قابل توجهی از اینها علل خصوص در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر هستن، یا راکدن یا غیر فعال هستن، یا با ظرفیت بسیار پایینی کار میکنن که در واقع به عبارتی میشه گفت با سیلی صورت رو سرخ میکنن. عنایت دارید، خب طی سالهای الان چند سالی هستش که سالی 1000 تا 1500 تا برنامه‌ریزی میشه حتی 2000 واحد از اینها به چرخه تولید برگردن. خب این رسالتی هستش که در واقع بخش دولتی علل خصوص سازمان های متولی، من جمله اسمش روش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع شبکه‌های صنعتی ایران، این دو تا سازمان، سازمان توسعه‌ای هستن که تو این زمینه باید ایفای نقش بکنن. اما حقیقت مطلب رو، چون ما با مردم باید صادق باشیم، واقعیتی که باید در نظر بگیریم، عنوان بکنیم، از زمانی که قانون اجرای سیاست اصل 44 اجرا شد، عملا این سازمان ها علل خصوص سازمان گسترش با یه چالش های مواجه شد. و چه بسا من به عنوان کوچکترین فرد این مجموعه و عضوی از در واقع شهروندی ایرانی، من حقیقتش خودم اصلا رضایت ندارم از آنچه که تلاش هایی که صورت گرفته، عمل کردی که حاصل شده، چون نیاز خیلی بیشتر از آنچه که هست. ما این سرمایه های ملی هستش که در واقع سرمایه‌گذار یه چی بهتر از تولید، ما خودمون میگیم آقا بعده سرمایه ها هدفش بخوریم به تولید. اگر بستر فضای کسب و کار رو درست صحیح مطلوب فراهم نکنیم، به طب همینی میشه که سرمایه‌گذاری سخت میشه، سرمایه‌گذاری انجام پذیرفته، فردا میبینی خب بحث تولید یه بخشش سرمایه‌گذاری ثابته، یه بخشش سرمایه‌گذاری سرمایه در گردش هستش. ما بیایم نگاه بکنیم ببینیم این تفصیلات بانکی که داده شده چند درصدش به حوزه بخش صنعت معدن اعطا شده؟ سال گذشته کمتر از 30% بوده، در حالی که ما طبق برنامه توسعه ششم این باید بالای 35% باشه. چرا این اتفاق نمیفته؟ چون من اصلا خودم، من با کسی دیگه کار ندارم، هر کدوم از ماها اگر وظیفه‌مون رو درست انجام بدیم، بستر رو صحیح فراهم بکنیم، یک تولید کننده نیاد به خاطر یه مجوز یه کفش آهنی پاش بکنه و بخواد بره بیاد. حالا خدا رو شکر دولت الکترونیک در این مسیر حرکت‌های صورت گرفته، پنجره واحد سر شده رو اندازی بشه، اما خب اینها کافی نیستش. در ترتیب اینها نکات مواردی هستش که میشه بهش پرداخت و علل خصوص مقوله نوسازی صنایع به نظر من موضوع بسیار مهمی هستش و استدلال دارید. ریاست محترمه قوه قضاییه و منتخب ریاست جمهوری دوره 13 الحمدلله به این مقوله به حق، چون شاید جزء اولویت های اولشون باشه، که گوش گذاشتن روش و خیلی هم کمک میکنن که در واقع رفع موانع تولید بشه. امسال سال مانع‌زدایی ها و پشتیبانی ها نامگذاری شده، امیدوارم که انشالله در این مدت باقی مانده از سال روزن 7-8 ماهی که مونده در عمل انشالله دست به دست همدیگه داده بشه و علل خصوص چون بحث تولید نیاز به تخصص داره، اعمال مدیریت در این حوزه یکی از مهمترین موارد شایسته سالاری هستش. ما خیلی از مواقع اگر در خیلی جاها میبینیم نقصان و کمبودهایی رو میبینیم، بدون تعارف من بخوام انجام بدم، ما به صورت شعاری صحبت میکنیم آقا شایسته سالاری، اما عملا شاید بنده نوعی که همین الان پشت میز نشستم شاید از من بهتر باشه، چرا از اون استفاده نمیکنم؟ باید ما ارزیابی بکنیم. هر کسی یه میزی رو دستش میگیره، این یه امانتیه دستش و عمر هم کوتاه هستش. ما باید اینها رو ارزیابی داشته باشیم. من از محمدی نوعی اومدم این میز رو اشغال کردم، آقا برنامه‌ای که ارائه دادم ظرف در کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، حالا همون حداقل هر 6 ماهی، هر 3 ماهی، نه حداقل هر سالی ارزیابی بشه، ببینیم که آقا منی که اینجا نشستم تونستم وظیفه‌مو انجام بدم. قدمی که ما این مملکت، ما مرهون خون شهدا هستیم، به ازای هر کدوم از این میزها حسابشو بکنیم ده‌ها شاید صدها شهید داده شده. این امانت
آقای دکتر، آقای مهندس، شما این رو میفرمایید، ای کاش همه مسئولین هم بتونن این موضوع رو بهش توجه داشته باشن، همین موضوع رو بتونن راجبش تصمیم بگیرن و این رو بهش اذعان کنن. الان در حال حاضر، حالا این نکته‌ای هست که ای کاش، عرض می‌کنم، ای کاش همه مسئولین این دیده که حضرت عالی دارید و این بیانی که حضرت عالی دارید رو داشته باشن و بتونن اجرا کنن. اگر صحبت پایانی، اگر جنبندی هست، خواهش می‌کنم بفرمایید. کلام ناگفته اگر هست بفرمایید که و بتونیم بیشتر از این مصدع اوقات حضرت عالی نشیم.
بنده به عنوان عضو کوچکی از در واقع جامعه صنعتی و مدنی کشور، دست تک تک این عزیزانی که در این حوزه تلاش میکنن، علی‌الخصوص کارگران عزیز، کارآفرینان بزرگوار، دستشون رو به نوگو خودم میبوسم. البته اینهایی که من عرض کردم، خدا رو شکر ما توفیقات خوبی هم داریم. ما در زمینه تولید فولاد خودرو رو شرمنده، صنایع مس، آلومینیوم پیشرفت‌های خیلی بالایی رو داریم. ما اوایل انقلاب تولید فولادمون 500 هزار تن بود، الان ماشاءالله 30 میلیون تن تولید واقعیمون هستش، شاید حدودا 2 برابر نیازمون در 12 میلیون تن فقط صادراتش رو داریم. تو حوزه مس همینطور توفیقات خوبی داشتیم، اما اینها کافی نیستش. ما پتانسیل های بسیار بالایی رو داریم، جزء 10 کشور برتر برخوردار از ذخایر معدنی در دنیا هستیم. این پتانسیل ها باید از بالقوه به بالفعل تبدیل بشه. ما فارغ التحصیلان دانشگاهی زیادی رو داریم، باید بستری فراهم بکنیم هر کدوم از اینها کارآفرین باشن. امید این که شاهد این باشیم که تولید ملیمون، ارزش افزودهمون، علل خصوص تولید ناخالص سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص ملی که الان کمتر از حضور در اگه شما نکنم 18% در گزارشات آماری مرکز آمار اشاره میشه، که اینو انشالله برسونیم به بالای 25%. شما این توان رو داریم، ما میتوانیم
انشالله.
در حال من باز تشکر میکنم هم از شما هم شنوندگان محترم که حوصله به خرج دادن و به صحبت های ما گوش دادن.
محبت کردید، متشکرم از شما. جناب مهندس محمد علی عزیز محمدی، مدیریت محترم نوسازی صنایع و توسعه منطقه‌ای سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سپاسگزارم. صبحتون بخیر، باز هم تبریک عرض می‌کنیم این روز و این هفته رو خدمت حضرت عالی و همکارانتون و خداحافظی می‌کنیم.
متشکرم، من هم باز عرض تبریک دارم، سپاسگزارم، سپاسگزارم.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
پیشاپیش روز صنعت و معدن رو تبریک عرض می‌کنیم به همه دستاندرکاران عرصه صنعت و معدن و صنایع کشورمون به طور عام و اعتقاد داریم هدف تمام مردم ایران این هست که نام ایران رو پرآوازه کنند و ایرانی داشته باشیم انشاءالله بزرگ و سربلند.
تو بهونه بزرگی واسه پرکشیدن من، این تویی که میرسونی من به روزای روشن.
اون درختم که یه عمره ریشه داره توی خاکه تا ابد زنده و تازه است عطر لاله های پاکه.
راه تو جون سپردن واسه عاشق افتخاره، زندگی براش میسازه، آبرو براش میاره.
عت بستم تا همیشه زیر پرچم تو باشم، تو هجوم تیغ و توفان صد محکم تو باشم.
تو بهاری و دل من خاک خسته کبیره، برسون منو به دریا ماهی تو خشکی میمیره.
پرچم پر افتخاره تا ابد در احتزازه، حس عاشقونه ای که فردای منو میسازه.
تو بهونه یه بزرگی واسه پرکشیدن من، این تویی که میرسونی منو به روزای روشن.
اون درختم که یه عمره ریشه داره توی خاکه تو عوض زنده و تازه است عطر لاله های پاکه.
همونطور که در شروع برنامه عرض کردم و خانم ربانی هم اشاره داشتن، یکی دوتا پیامک داشتیم، البته بیشتر از یکی دوتا تأکید داشتن روی مشکلات حوزه پرستاری، مشکلاتی که انباشت شده از دوره‌های گذشته تا به امروز. پرستاری عزیزمون که در جبهه مبارزه با انواع بیماری‌ها به ویژه این اخیراً کووید 19 هستن و انتظارات زیادی دارن، به ویژه حالا با تمام این مشکلات و پیامک ها میخوایم ببینیم که انتظاراتی که میره چطور محقق خواهد شد در دولت آینده برای حل مشکلات پرستاران. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون در این بخش، جناب دکتر مسعود خاتمی عضو محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و همینطور جناب دکتر قاسم ابوطالبی عضو محترم شورای عالی نظام پرستاری. آقای دکتر خاتمی سلام، صبح بخیر.
علیکم السلام، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر طالبی سلام، صبح بخیر. آقای دکتر طالبی، ابوطالبی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر.
حالتون خوبه ان شاء الله؟
ممنون، متشکرم.
متشکرم. جناب آقای دکتر ابوطالبی عضو محترم شورای عالی نظام پرستاری، با اجازه آقای دکتر خاتمی با شما آقای ابوطالبی شروع کنیم. ما یک سری مشکلات داریم که به هر حال به انهای مختلف به گوش مسئولین میرسه. ما هم در رسانه ملی از این مشکلات به هر حال به خاطر پیامکایی که به ما میزنن و طلب میکنن که جویا بشیم از مسئولین به ما میرسه. به نظرتون چه انتظاری از دولت آینده هست؟ چطور میتونه فارغ از هر گونه شعار بره به سمت حل مشکلات پرستاران، نظام پرستاری ما؟ اصلا شدنی هست یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت هموطنان عزیزمون و همینطور عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همکارتون و همینطور سلام خاص خدمت همکاران پرستارمون در جای جای کشور ایران اسلامی. عرضم به حضورتون، در حال ما تو حوزه پرستاری این سری همونطور که در حال حضرت عالی فرمودید یک سری مطالبات به زمین مونده داریم که در حال برمیگرده به سالیان قبل و تداوم داشته تا الان و حل نشده، یا حالا چطور بگیم، در حال شعارهایی داده شده همین دو سال اخیر که بخواد این مطالبات در حال حل بشه، ولی خب اونطور که باید و شاید اقدام نشده. ببین ما تو همین دوره کرونا در حال همکاران پرستار ما کم نذاشتن، از جان عزیز خودشون گذاشتن، جان فشانی کردن، علی رغم این که ما شدیداً در دوره قبل از کرونا کمبود نیرو داشتیم. تو این دوره کرونا این کمبود نیرو واقعا آزاردهنده شد. ما خیلی از همکاران پرستار ما در طول همین دوره بیماری بیمار شدن، علی رغم بیماری، علی رغم در دوره نقاهت بودن، بخاطر اینکه ما کمبود نیرو داشتیم که یکی از مهمترین مطالبات ما هست، مجبور می شدن که بیان در حال در شیفت ها حضور پیدا بکنن و در حال بیان سلامت بیماران رو تضمین بکنن. ببین ما در حال بر اساس برنامه 4 و 5 قرار بود سالیانه 10,000 نیروی پرستاری استخدام بشه که این اتفاق نیفتاد. این سال 93 به الان نهایت 7,000 نیرو استخدام گردید، در حالی که ما سالیانه 4,500 تا خروجی داریم. در طی همین دو دولت اخیر 50,000 تخت افتضاح شد که اگه ما بخوایم بر اساس نسبت پرستار به تخت بگیریم، حداقل 100 هزار نیروی پرستاری می‌خواستیم که تأمین نشد و
تأمین نشد، یعنی استخدام نشدن،
استخدام نشدن نیروها.
خب اجازه بدید من همین رو از آقای دکتر خاتمی جویا بشنم تا همین جا رو، چون که به هر حال مسائل هم متنوع هست و متعدد هست. آقای دکتر خاتمی، یکی از مسائل
جایی افتادم تا 4 5 دقیقه من زود تنها خط کنم برای جمع شد بفرما زود باتون که یه بلتا کسی ها بدم اگر نه من تو مسئله بودم گفتم دارم برم جایی گفتم تموم شد.
یکی از مسائلی که میشه اینجا مطرح کرد بحث همین استخدام پرستاران هست. مشخصا میتونیم همین رو مطرح کنیم. مقام معظم رهبری اگر اشتباه نکنم سال 99 فرمودن که یه چیزی، یه عددی نزدیک 30,000 رو درخواست کردن که استخدام بشه. آقای دکتر ابوطالبی هم فرمودن که ما این عدد نزدیک 100,000 تا فعلا داریم. حالا به هر حال توی کرونا هم خیلی از بیمارستان ها و مراکز ما اعلام کردن که هر کس بیاد این کارو انجام بده، حالا کمک کنه تو پرستاری، ما استخدامش میکنیم و بعد از اینکه حس کردن کرونا داره به پایان میرسه اتفاق صورت نگرفت. الان هم وضعیت مشخص استخدامی ندارن.
خب این بعد واقعیت چیه که باید وزارت خونه و وزیر بهداشت معاونین این کارو بکنن.
خب نکردن.
من عرض میکنم حالا ما کلامی که باید با وزیر جدید، اگه خود این آقای وزیر هست، ما باید بخوام شما حق خواسته کار رو پرستار خواسته درخواست حق است. واقعیت چیه که من حالا از این بابت بخواستم سوالمو شروع کنم که ما تو بحث درمان خب یه خانواده پزشکی داریم که یه پزشک مریض میمونه کارش میکنه، بعد پزشک تبدیل پرستار و شاید بیشترین زمانی که مریض حالا تحت درمان باشه در بیمارستان هر جا مراقب و مسئول اصلیش کارت پرستاری است. تو این قضیه کرونا هم نشون داده شد که خط مقدم جبهه خب پزشکا بودن، ولی واقعا خود پرستارا بودن، خیلی هم خوب درخشیدن. یعنی واقعا دریغ نکردن از این که برن تو دل مشکل و علارغم خوش خیلی که گرفتار شدن حتی جانشون از دست دادن، ولی به مریضا رسیدن. خب چیزی که این کار باید تعمیم بشن و چه به لحاظ کمی چه به لحاظ کیفیت هم به استخدام باید انجام بشن و به لحاظ که به اینا باید رسیدن چیزی اینا وقتی توی جایی کشید کنن کار این دوره میرن دقیقه اینا نشوشن کشکای ازازه بدن برن جای دیگه. واقعیت چیزی که ما به عنوان کنسول بهداشت درمان مدافع سرسخت این هستیم که کار پرستاری ما با خیال راحت بتونه بیاد کارشو وظیفه خطرش انجام بده و دقیقه این که بره جای دیگه کار بکنه نشوشه. این بحث استخدامی هم واقعیتش اینه که وقت حتی چون شما این همه تخت اضافه کردید، خوب تخت های اضافه کار ازش به عهده پرستار و بهیار خوباز برای ما امیدواریم که عرض کردم بحث کرونا باعث نشد که باعث شد که ما نتونستیم مطالبه کنیم از خود وزارت بهداشت و مسئولین مدیران شهر خواست آمدم در پوشیم یا بحث کرونا بود یا بحث باستن بود از اینجا، ولی حتما ما به عنوان یک خواسته از مسئولین وزارت بهداشت و مسئول بهداری آتیش درخواست کرد. مطمئنا کنسول بهداشت مدافع پرستاری محکم.
یه بحث دیگه بحث مالی هست، مالی پرستار.
بحث کادر پزشکی پرستاری که پرستاری بهداری که واقعا بار اصلی بحث به نظر من کرونا به عهده‌اش بوده.
و خروجی که تصور میکنید از این موضوع فکر میکنید آیا زیر بار ببین الان این موضوع مطالبه تازه‌ای که نیستش، بحث کرونا که تازه یک سال و نیم اومده.
کرونا باعث شد که اجرایی نشه به دلیلی که الازات مشکل در وقتی بحران پیش میاد معمولا روال عادی کند متوقف میشه.
بله
طبیعی هم هستم.
من آماری که آقای دکتر نگاه میکنم سال 96-97 استخدام پرستار تقریبا صفره.
حالا این هسته که من دیگه با خودم یکی از معترضین اقدامات این دولت بودم خودتون
میدونم
خیلی از جای اینجوری شده. ما امیدواریم که انشاءالله در دولت جدید که حتما باید یک کار حرکت جهادی محکمی انجام بده، امیدوارم که انشاءالله اینا جزوش دارست که ازشون بخوام و انجام بدم. در واقع داریم انتظار داریم. بله حرفایی که آقای دکتر زدن هم درست است. فقط ما هم عقیده ایم، هم فکریم، هم دردیم با هم دیگه.
بسیار خوب، متشکرم آقای دکتر خاتمی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به حضرت عالی خداحافظی میکنیم. آقای دکتر ابوطالبی، خب صحبت های آقای دکتر رو شنیدیم. به اتفاق ما یک جایی به هر حال هست که عرض میکنم دست یاری دراز میکنیم به سمت مسئولین مختلف. وقتی که مسئول هم وقت باشون صحبت میکنیم با ما هم نظر هم عقیده است و خود مسئول هم به وضعیت معترض است، من نمیدونم دیگه باید به کدوم قسمت در واقع دست یاری دراز کرد.
در حال ما عذر میخوام در حال به این فرمایش مشکلی که هست همینه. ببینید در حال پیش همین دو سال قبل هیچ کدوم از مسئولین رد نکردن.
بله همه هم رأی هم با شما، اصلا ای بسا میان کنار شما و مطالبه میکنن، اما این مطالبه اونو از کی هست نمیدونم.
بحث نیرو ارز بکنم.
بله
من در حال وظیفه من اینه به عنوان پرستار که بیام چیکار بکنم، در حال سلامت مردم رو تامین بکنم، ولی باید ابزارش هم داشته باشم. یعنی وقتی من در یک شیفت کرونایی 4 نفر دارم مشغول به کار هستم، 124 تا بیمار به من مراجعه میکنن، یعنی یک هر پرستار باید 30 بیمار برسه، قطعا نمیتونه این اتفاق بیفته و باعث افت کیفیت میشه. یعنی من پرستار درسته تو خط مقدم دارم کار میکنم، ولی باید ابزارهاش و مسئولین برای من تامین بکنم. حالا یک سری دغدغه های معیشتی دارم، بحث همون بحث مالیه، یک سری دغدغه های حرفه‌ای دارم. حالا تو بحث استخدامی مون میگیم بحث دغدغه حرفه‌ایه. ببین الان همین استخدامی که ما سال قبل داشتیم با این همه در حال تبلیغات رسانه‌ای قرار بود در حال از 1400 شروع به کار بکنن، ولی هنوزم که هنوز هیچ کدوم شروع به کار نکردن تو همین دوره پیک. و پرستاران ما نه الان من بگم بیمارستان های دیگه، ما پرستار ما تو خود بیمارستانی که داره کار میکنه، این بیمارستان دولتی ما، یعنی علاوه بر اینکه یک شیفت پر میکنه، خب زنگ میزنه به من میگه 180 ساعت برای من اضافه گذاشته، میگه من رنگ خانواده‌ام دیگه نمیتونم ببینم.
بله
این در دین ما به نسبت ها رو میخوایم حساب کنیم. من نسبت پرستار به تخت اگه بگیم تو کشور ما قرار بود برنامه ششم 1.8 بشه.
بله
بر اساس استاندارد کشوری باید 2.5 میشد، تو کشورهای دیگه دنیا 4ه. بله. ولی مال ما تو ایران الان بین 1 تا 1.5 هستش. اگه نسبت پرستار بخوام به جمعیت بگیم تو دنیا متوسط 8.8 مال ما زیر 3 هستش. همین کشورهای حاشیه ما تو آذربایجان 6.5، تو ارمنستان 12.5، تو ترکمنستان 4.5، تو کویت 7.5. و چرا ما باید مال ما زیر 3 باشه، خود حول باشه 2 باشه؟
بله.
نسبت پرستار رو بخوایم به پزشک بگیریم، بازم همینجا شاخصای ما خب ضعیفه. نشون میده این آمارا، شاخصا نشون میده که واقعا ما تو چند سال اخیر در زمینه استخدام پرستار کاری نکردیم. آوردیم در حال حتی خود استخدامی ها رو هم تو بحث پید مشکل کرونا، چون کمبود نیرو داشتیم با نیروهای 89 روزه با نیروهای ترهی اومدیم تامین کردیم. بعد داخل خود سیستم ما نیروهای شرکتی داریم، اومدیم در حال یک شرکت های حد واسط آوردیم، داریم مسئولیت دادیم به اینا، اینا میان پرستار رو در حال به صورت شرکت حد واسط میانن نه بیمارستان ها. بعد پرداخت ما به جای اینکه هماهنگ باشه کاملا ناهماهنگی، یعنی پرستارانی که حالا به اسم شرکتی میان به اسم پرستار قراردادی میان هم کار محترم ما، به عنوان پرستار استخدامی میان سابقه شون یکسانه، کارشون یکسانه، ولی دریافتیاشون کاملا متفاوته. پرستار نیروی شرکتی ما، نیروی قراردادی ما میان میگن که 60% 70% یک نیروی استخدامی میگن، در حالی که پرستاری جزء مشاغل حاکمیتیه. ما انتظار داریم در حال دست این شرکت‌های واسط کوتاه بشه و مجلس کمک بکنه که این نیروها تبدیل وضعیت پیدا بکنه. ما قربانیم که الان میایم ببین تو بحث،
چون وقتمون کم هست من اسخای میکنم آقای دکتر. من سپاسگزارم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید.
من پرداختیارم اگه اجازه
خیلی کوتاه بفرمایید. بله بله
ببین من تو پرداختیا ما واقعیت میگم، پرداختی پرداری ما نمیگیم کم بود منابع، ما میگیم توزیع منابع خوب نیست در داخل همین نظام سلامت ما، یعنی توزیع خوبی نداریم. ببین که حالا تو بحث همین سال قبل ما اومدیم در حال گفتیم که در حال تو بحث فوق العاده ویژه یا فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش حقوق بدید، این افزایش حقوقی بود که خیلی روش تبلیغ شد، در حالی که اینو برای سازمان‌های دیگه سال‌های قبل اجرا کرده بودن، برای پرستاری بعد سالیان سال اجرا شد و در مابزای همین افزایش ما دیدیم که کارانه رو 1/4، 1/5 کردن. پرستاری که 2 خورده کارانه می‌گرفت الان وارد زیر 300-400 شده، اضافه‌کاری‌ها شدیدا محدود شده و همین افزایش رو از اونجا چیکار کردن؟ کاهش داد. تو بحث پول لباس ما که 1 سال 2 سال پرداخت نشده و اصلا مبلغش هم بسیار محدوده، ما البته میگم ارزش کار پرستاری چیز نیست ما بخواد با مادیات روش قیمت بذاریم،
ولی به هر حال زندگی باید،
ولی واقعا اینا باید دیده بشه، انگیزه باید ایجاد بشه که بله. متاسفانه تو اینا کمکاری شده، بحث پرستاری هنوز به عنوان جزء مشاغل سخت زیان‌آور دیده نشده تو قانون. پرستاران ما با شرطی که زودرس نمیتونن داشته باشن، علاوه این کارشون بسیار سخت و طاقت فرسا.
ممنونم آقای دکتر ابوطالبی،
انتظارات ما از دولت آینده است که حتما اینا رو مورد توجه قرار بدن.
ما حتما تو برنامه‌های آینده بیشتر به این موضوع
می‌پردازیم. و به جای اینکه بیان دنبال ایجاد تخت باشن، دنیا داره میره به طرف تخت‌زدایی. به جای ما به جای اینکه بیایم تقصیرداری بکنیم باید بریم سراغ خدمات سلامت محور، سلامت جامعه رو ارتقا بدیم به جای اینکه دنبال بیمار باشیم.
سپاسگزارم که وقتمون کم هست. من عذرخواهی میکنم، ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید، قدردانی میکنیم از زحمات شما، همکارانتون سپاسگزاریم، تقدیر میکنیم، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
درسته که مشکلات هست، قطعا هم این قشر عزیز پرستار و زحمتکش آسیب پذیرتر هستند در برابر وضعیت فعلیمون، اما ملت عزیز ایران قدردان زحمات شما پرستاران عزیز هستند و ما صبح گفتگویی ها به نمایندگی از همه مردم ایران از جامون برمیخیزیم و به احترام همه شما تعظیم میکنیم.